بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين سيما بقية الله المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم وفقنا لما تحب وترضى ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا واجعل عواقب أمورنا خير. ده صلوات رو امروز هدیه میکنیم به پیشگاه مقدس سالار شهیدان و اصحاب کربلا و شهدای انقلاب با یه صلوات بلند. سوره حجرات رو در ارتباط با وظایفی که مسلمان ها و مؤمنین در پیشگاه مقدس رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم دارن عرض می کردیم. به مناسبت بحث آیات مبارکه سوره نور رو آیه 35 به بعد رو در روز گذشته مورد بررسی و توجه قرار دادیم و آیات بعد که درباره مخالفین اهل بیت. آیه 35 معرفی میکنن وجود مقدس ائمه خدا علیهم السلام رو. قرآن عرض کردیم سبک خاصی است، با سبک و سیاق قرآن باید آشنا شد و اگر کسی سبک و سیاق قرآن رو یه مقداری به دست بیاره بسیاری از حقایق در متن قرآن و در ظاهر قرآن وجود داره، ولی خیلی وقتا انسان میخونه و رد میشه و مورد توجه قرار نمیده. از بحثایی که بسیار در قرآن کریم روش بحث شده و خیلی وقتا مورد توجه قرار نمیگیره مباحثی درباره اهل بیت علیهم السلام و همینطور درباره مخالفین اونها. فراوان ما در این زمینه بحث داریم. حالا ما یک آیات رو، یه سری آیات رو مورد توجه قرار دادیم. در آیه 35 14 نور مقدس رو معرفی میکنن در قالب مثال و تشبیه که روایات رو عرض کردیم، فرمودن این مثل رو خداوند درباره ما خاندان مطرح فرمود. در آیه 36 خانه ها و بیوت نورانی ائمه خدا که در حقیقت بیوت پیغمبر اکرم هستند رو خداوند مورد توجه قرار میده و بعدم میفرماد که یا ایها الذین آمنو لا تدخلوا بیوت النبی الا ایؤذن لکم. وقتی وارد خانه های پیغمبر اکرم خواستید بشید بدون اذن وارد نشید و اذن دخولی که ما در حرم های مطهر اهل بیت میخونیم به همین مناسبته، چون اینا بیوت پیغمبر اکرم هستند. سلام علیکم. در آیه 37 و 38 جهت مقابل رو قرآن مطرح میکنه، والذین کفروا. از نکاتی که باید توجه کنیم اینه که کفر در قرآن در مناسبت‌های مختلف مطرح میشه، ایمان هم به همین طور. ایمان در همه جا به معنای ایمان به خدا نیست، بلکه گاهی به معنای ایمان به حرف خداست، نمیخواد بگه خدا را قبول داشته باشه. کفرم همینطوره. حالا در باب ایمان یه مثالی را عرض کنیم. میفرماد که ادعونی و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، هرگاه بندگان من درباره من از من سوال کردن، من به اونها نزدیکم. اجیب و دعوت الدائع اذا دعان، وقتی کسی من رو بخواند اجابت میکنم. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون، پس بندگان من هم من رو اجابت کنن و به من ایمان بیارن که از این طریق به رشد و کمال نایل خواهند شد. البته سیاق کلیه، فلیستجیبوا لی میتونه خیلی مصادیق داشته باشه، ولی در اینجا ناظر به موضوع دعاست، چون موضوع بحث آیه دعاست. فلیستجیبوا لی، من میگم ادعونی، خب اجابت کنید، شما هم دست به دعا بلند کنید، دعوت من رو درباره دعا بپذیرید. ولیؤمنوا بی، به من ایمان بیارید. من میگم شما اگه دست بلند کردید من اجابت میکنم، پس یقین داشته باشید که خدا اجابت میکنه. یؤمنوا بی در این آیه یعنی به همین وعده‌ای که من میدم ایمان بیارید، نه اینکه ایمان بیارید که من خدا هستم وجود دارم. موضوع بحث آیه این نیست که خدا وجود داره که بگه فلیؤمنوا بی، نه، من دعوت میکنم به دعا، وعده اجابت میدم، شما این رو باورتون میشه. ما میدونیم که از مهمترین یا بلکه بگیم شرط اصلی اجابت دعا یقین به اجابته، همین فرق. حتی اگر مشرک در یک لحظه خدا رو خالصانه بخونه، خدا اجابت میکنه. میفرماید مشرکین وقتی در مهلکه هلاک به اصطلاح دریا قرار میگیرن، دعو الله مخلصین له الدین، خالصانه میگن یا الله، همه شرک ها از جلو چشم اینها گم میشه. میگن ما اجابتشون میکنیم، همین که خالصانه میگن یا الله ما قبول میکنیم، نجاتشون میدیم. وقتی نجاتشون میدیم دو دفعه برمیگرده مشرک میشه. خب سوال، خدا یا ای تا یه لحظه پیش مشرک بود، میگن باشه، یک لحظه خالصانه گفت یا الله با قبول میکنم. و اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، آیات متعددی داریم، ما نجاتشون میدیم دو دفعه، یعنی مشرک و یه لحظه خالص شد، بله همون یه لحظه. اگر در هر شرایطی ما یک لحظه خالصانه بگیم یا الله، حتما اجابت میشه. قرآن میگه به این حرف ایمان بیارید. بنابراین ایمان در همه جا به معنای این نیست که قبول داشته باشید خدا وجود داره. گاهی ایمان به معاد، گاهی ایمان به پیغمبر اکرم، ایمان به اهل بیت. در سوره اسراء قرآن میفرماید که و من اراد الاخره و سعى لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. کسانی که به آخرت ایمان بیاورند، یا هر کس ایمان بیاره و تلاش کنه برای آخرت و مؤمن باشه، ما از تلاش او تشکر میکنیم. خب و هو مؤمن یعنی چی؟ یعنی قبول داشته باشه خدا هست، قبول داشته باشه آخرت هست. اگر کسی اراده آخرت کرده که حتما به آخرت مؤمنه، اگر کسی قصد زندگی ابدی رو کرده که حتما به پیغمبر و خدا و اینا ایمان داره. پس این و هو مؤمن شرط چیه؟ چه شرطی است اینجا؟ این و هو مؤمن در اینجا به نظر میاد برمیگرده به ایمان به ولایت، یعنی اگر مؤمن به امیرالمؤمنین هم باشه، مؤمن به اهل بیت هم باشه، ایمانش فقط به خدا و پیغمبر و معاد کافی نیست، باید ایمان به مرحله بعد هم داشته باشه. این پس مؤمن همه جا به معنای ایمان به خدا نیست، گاهی شاخه ها رو میگیره. کفر هم همینطوره، کفر هم در قرآن همیشه به معنای کفر به خدا نیست، گاهی کفر به یه بخش خاصی است. مثلا درباره حج هم قرآن تعبیر کفر رو به کار میبره، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، برای خدا بر عهده مردم است حج خانه خدا، البته کسی که استطاعت داشته باشه. بعد میفرماد و من کفر فان الله غنی عن العالمین، اگر کسی کفر بورزه حج بر او واجب بشه و نره. این رو قرآن تعبیر به کفر میکنه، و من لم یهج، پس ببینید کفر شاخه های متعدد میتونه داشته باشه، همچنانی که ایمان شاخه های متعدد داره. سلام علیکم و رحمت. در این آیات هم وقتی قرآن میفرماد که والذین کفرون، نمیخواد بگه اونایی که به خدا کافرن. موضوع بحث چی بود؟ موضوع بحث این بود که این انوار مقدس، اینها مسئله های نور خدا هستن، اینها هستن که شما رو به صراط مستقیم هدایت میکنن. کسانی که کفر بورزن از در خونه اهل بیت کنار برن، اعمالهم کسراب بقیه، اعمالشون مثل سراب میمونه. که این قسمت رو دیروز عرض کردیم، او کظلمات، اعمال اینها، وضعیت اینها در حالتی است مثل اینکه در یک ظلماتی گیر کرده باشن، فی بحر لجی، در یک دریای ژرف که زیر پاشون خالیه. شما حالا توجه کنید که در غرقاب گیر کردن، زیر پاشون هم خالیه. یغشاه و موجون، موجی روی سر اینها رو میپوشونه. من فوقهی موجون، از بالاتر بازی موج دیگری. من فوقهی سحابون، بالاتر بازی یک ابری تیره. ظلماتون بعضها فوق بعض، ظلمت بالای ظلمت. اذا اخرج یده لم یکد یراها. درباره نور 14 مثال زدن یا 13 تا که یکیش تکرار بود بین پیغمبر اکرم و امیرالمومنین علیه السلام، که چون پیغمبر امیرالمومنین نفس رسول الله هستن، به نظر میاد یک مثال اومده که اون نورهی اول برای هر دو بزرگوار باشه. در اینجا هم دارن برای ظلمت ها مثال میزنن. ببینید، مگر نه اینه که خلفای طاغوتی جامعه رو از نور به سوی ظلمت میبرن؟ والذین کفروا الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. کسانی که کفر بورزند به ولایت امیرالمومنین علیه السلام، اولیاءشون طاغوت خواهد. و اولیاء طاغوتی چه میکنن؟ چون خودشون ظلمتن، جامعه رو به سوی ظلمت میبرن. یخرجونهم من النور الی الظلمات. در این آیه هم بعد از معرفی اهل بیت دارن ظلمتها رو معرفی میکنن. او که ظلمات فی بحر لجی، یغشاه موجون، من فوقهی موجون، من فوقهی سحاب. تو ظلمتها گیر کرده، زیر پاشم خالیه، موجی از بالای سر او میگذره ولی چیزی عاید او نمیشه. موج دوم و ابر تیره. ببینید سه تا مثال میزنه قابل توجه. یعنی درباره نور چند تا مثال بود، حالا 13 تا یا 14 تا، اینجا سه تا مثال میزنه. موجون من فوقهی، موجون من فوقهی سحاب. بعدم میگه ظلماتون بعضها فوق بعض. در او آیه بود که نورون علا نوره، اینجا یعنی امامون بعد امام، اینجا ظلماتون بعضها فوق بعضی. یه ظلمت میره یه ظلمت دیگه میاد، باز او میره یه ظلمتی دیگه میاد. یعنی به این روشنی قرآن بحث ها رو مطرح کرده و دقیقا در روایات ما بحث رو به همین مسئله برگردوندن. باز روایتیست از امام صادق سلام الله علیه در کافی، او که ظلماتن قال الاول و صاحبه، یغشاه موجون الثالث، من فوقهی موجون، تا میرسونن به اصطلاح معاویه و اتباع او. و بعد داره که اذا اخرج یده لم یکد یراها، به قدری کسی که از سایه ولای اهل بیت خارج بشه و بره تو دامن خلفای قاسب، وضعش به گونه ای خواهد بود که اذا اخرج یده لم یکد یراها، اگه دست خودشو بیرون بیاره کف دست خودشو نمیبینه، انقدر در ظلمات گرفتار. و من لم یجعل الله له نورون، کسی که خدا برای اون نوری قرار ندهد، فما له من نورن، دیگه نوری نخواهد داشت. ای نور الامام، اگر کسی خدا او را از نور امام بهرمند نکنه یا خدا امام رو در اختیار او قرار بده، او کفر ببرزه، دیگه نوری پیدا نمی کنه. اینجا یه سوال برای ما پیش میاد، با این آیه قرآن آیا علمای اهل سنت، عرفای اهل سنت که اینها در تبعیت از انوار مقدس امامان اهل بیت نیستن، آیا به اینها امید نور هست؟ و آیا میشه از اینها تبعیت کرد؟ آیا میشه از اینها امید نورانیت داشت؟ فرمود و من لم یجعل الله له نوران نورن فما له من نورن، دیگه نوری دیگه نخواهد داشت. خب این مجموعه بحث درباره این آیات. من خواهشم اینه که در منزل با یه فرصتی این آیات رو مرور بفرمایید، خیلی نکات روشن میشه. من اینجا به اختصار عرض کردم چون بحث اصلی ما این نبود، ولی به هر حال فکر میکنم 4 یا 5 آیه است درباره اهل بیت علیهم السلام و بعد درباره مخالفینش. برگردیم به سوره حجرات که ما میخواستیم دو بحث رو عمدتاً از این سوره دنبال کنیم که هر دو بحث برای زندگی ما بسیار مهم است. بحث اول وظایفی که در پیشگاه رسول اکرم و ائمه خدا و الان در پیشگاه امام عصر داریم، که این مجالس عزا یکی از این وظایفه و حرمت نگه داشتن، و بعد وظایفی که اهل ایمان در قبال یکدیگر دارن که خیلی هم بهش توجه نمیشه، که حالا شاید او رو از فردا برسیم انشاءالله شروع کنیم. من مروری میکنم این آیات سوره حجرات رو تا برسیم به بحث روابط مؤمنین بر اساس قرآن و روایات، و ببینیم ما چه تکالیف سختی، چه وظایف حساسی در قبال یکدیگر داریم. بل اجمال عرض کنم که در حدیثی از امیر از رسول اکرم خطاب به امیر المؤمنین سلام الله علیه در تحف العقول هست که فرمودن یا علی سید الاعمال 3 خصال، بزرگ اعمال 3 چیز است: انصاف کن ناسم نفسه، ای که با عموم مردم منصفانه برخورد بکنی، حتی با یهود و نصارا اگر معاشر بودین، اگر معامله کردین، و مواسات الاخ فی الله، با برادران ایمانی دیگه انصاف کافی نیست، انصاف که باید باشه، اینجا مواسات است و همدردی. مشکل او رو باید مشکل خودت بدونی. چطور از پول خودت هزینه میکنی بچه تو معالجه میکنی؟ اگه یه مؤمنی بچهش مریض بود پول نداشت، باید این کارو بکنی. و ذکر الله علی کل حال، در ارتباط با خدا هم دوام ذکر. حالا این را انشالله مورد بحث قرار میده. خب برگردیم، سوره حجاراتی بود که بسم الله الرحمن الرحیم: یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، ای اهل ایمان مواظب باشید، پیشا پیش خدا و رسول خدا حرکت نکنید. شأن نزول رو برای زمان نزول این آیه نقل کردن که می اومدن از قبائل و حرمت نگه نمی داشتن، بلند حرف می زدن، جلو جلوی پیغمبر اکرم راه می رفتن. اما این آیه همیشه جاری است. الان هم باید مواظب باشیم که در دین خدا، در دین رسول اکرم، در دین امام صادق علیه السلام ما دخل و تصرف نکنیم، نه مقدستر از اونا بشیم نه عقب بیفتیم. که در زیارت جامعه این عبارات زیبا و نورانی خیلی قابل توجهه: المتقدم لکم مارق، اگر کسی از شما جلو بیفته از دین خارج شد، اگر عرفانی بسازه که توی آیین شما نیست، اختراع بکنه در دین خود، والمتأخر عنکم زاهق، اگر کسی عقب بیفته زهق از بین رفت، و لازم لکم لاحق، او که کنار شما و تابع شما باشه اون به حق میرسه. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، در دینداری ما شاگرد مکتب باید باشیم، نکنه برای مکتب استادی کنیم، نکنه تکمله ای به دین خدا بزنیم، تکمله ای به شریعت پیغمبر و امام صادق بخوایم بزنیم. و تقل الله ان الله سمیع علیم، در پیشگاه خدا متقی باشید، خدا دار باشید. تقوا به معنای نگهداری است. اتقو یعنی نگه دارید. گاهی نفس درش مقدره، یعنی نفستون رو مثلا از آتش نگه دارید. اونجایی هم که میگن اتقوا الله، جانب خدا رو رعایت کنید، حریم الهی رو بشناسید، مرز بندی های خدا رو بهش اهمیت بدید، نفس رو رها نکنید، که خدا هم شنواست و هم دانا. یا ایها الذین آمنوا، دستور دوم، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی، صداتون رو از صدای پیغمبر اکرم بالاتر نبرید. گفتن یکی از اصحاب بود، جهوری و صوت بود به قول معروف. وقتی این آیه قرآن نازل شد به مجلس پیغمبر اکرم دیگه نمی اومد. رسول اکرم از او پرسجو کردن. این اومد گفت یا رسول الله، من صدام بلنده، میترسم ناخودآگاه مشمول این آیه بشم و اعمال من حبس بشه. بعد پیغمبر اکرم فرمودن نه، تو قصد ای کار رو نداری و تو انشاءالله بهشتی هستی. در حال میفرمد لا ترفعوا اصواتکم، در مجالس وقتی انسان میخواد بر دیگری فائق بشه صداشو بالا میبره که صدای طرف مقابل رو تحت شعاع قرار بده. میگن نکنه در مجلس پیغمبر ادب حضور رو رعایت نکنید. گاهی اعراب بادیه نشین که صداهای بلندی هم داشتن این کارو میکردن، بعد صداشون رو مسلمونا پایین بیارن که صدای پیغمبر اکرم تفوق داشته باشه. خب این میاد تا پایین تر. اگر در مجلس عالمان دینی هم بودیم که استاد ما بودن، همینه، در یه مرتبه پایین تر. یعنی ادب مجلس درسه، آدم صداش از صدای معلمش بالاتر نمیبره. ادب حضور در برابر پدر و مادر همینه. مؤمن صدای خودش از صدای پدر و مادر بالاتر نمیبره که غالب بشه بر اونها. باید مقلوبیت رو در برابر اونها بپذیره. اونا یه حرمت الهی دارند که ما باید بذاریم اونا غالب بشن بر ما. هوس نکنیم ما بر پدرمون غالب بشیم، بلند حرف بزنیم که حرف خودم رو به کرسی بنشونم، بلند حرف بزنم که حرف مادرم رو تحت شعاع حرفم قرار بدم. این خلاف ادب ایمانی است. در محضر معلم، در محضر پدر و مادر، حتی در حضور بزرگتر. چرا ما داریم این آداب سنتی رو که از مکتب قرآن گرفته بودیم و مکتب اهل بیت داریم فراموش میکنیم؟ به قدیمی ترا نگاه کنید، الان هم تو شهرستان ها این آداب بیشتر برقراره، یا در بعضی از مجامعی که حتی تو تهران هست، اونایی که یه خورده هنوز آداب سنتیشون از دست ندادن. بنده خدایی میگفت که مثلا یه سال من کوچیکتر بود، چند سال پیش در یه شهرستانی بود، میگفت امکان نداره کسی از من یه سال بزرگتر باشه من از او جلو او حرکت کنم. اینا جزء آداب معاشرت دینی ما بوده. چرا داریم فراموشش میکنیم؟ جلو بزرگتر، جلو معلم، جلو پدر مادر. فقط گفتن اگر جایی خطری بود، شب تاریک بود، جلو پدر مادر حرکت کنیم، که اگر مخاطره‌ای بود شما بخرید این مخاطره رو، نگذارید متوجه اونا بشه. خب این دستورات قرآن شعاع پیدا میکنه دیگه، شاخ و برگ پیدا میکنه. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صداتون رو بالای صدای پیغمبر نبرید. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، وقتی میخواید حرف بزنید با صدای بلند با رسول خدا سخن نگید. ان تهبط اعمالكم و انتم لا تشعرون، میدونید نتیجه این کار چی میشه؟ اعمال شما حبس میشه و توقیف میشه، خودتونم متوجه نمیشه. میگن گناهان کبیره موجب میشه که حسنات از بین برن، مثل غیبت. پناه بر خدا، که حالا تو بحثای ما هست که یه روز باید مفصل راجع به این بحث کنیم و از خدا کمک بگیریم که ما را از شر آفات زبان نجات بده. یه صلواتی را. اگر شما با پیغمبر بلند حرف بزنید اعمالتون رو خدا بیارزش میکنه. خیلی عجیبه. ممکنه شما به جهاد در راه خدا رفته باشید بی اثر میشه. همین که با پیغمبر بلند حرف بزنید، ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون. ادب چیزیست که خدا بسیار دوست میداره. بی ادب بودن و جسور بودن جزء شؤون ایمانی نیست. یک کمی فرهنگ ما داره متأثر میشه از فرهنگ غرب. یکی از دوستان ما در سوئد میگفت که من مثلا اوائلی که رفتم برای استادم احترام قائل بودم، استاد میگفتم الفاظ مؤدبانه، میدیدم اینای دیگه میان میگن که مثلا حالا اسمشون چیه، پرویز فرض کنید، مال هرچی که هست. بعد میاد مثلا تو کلاس پاشو میذاره رو میز، استادم درس میده، من پاشو میذاره رو صندلی لم میده رو. حالا شما در آدابی که مثلا مرحوم شهید برای مجلس درس نشسته نوشته ببینید چقدر ادب حضور در برابر استاد و معلم رو مطرح میکنه. حالا اگه ما میگیم به او شدت هم نه، ولی دیگه اینطوری، یعنی همش هم باید کنار گذاشت. یه مقداری بزرگتر بودن، کوچکتر بودن، معلم، پدر، اینا یواش یواش مثل که داره حل میشه، که حالا مهمی چه فرقی میکنه. ولی اینطور نیست. باید بدونیم که اینا جزء آداب دینی ماست، به ما دستور دادن تو این زمینه ها. خیال نکنیم هرچی که از دنیای غرب اومد حق و زیباست. اینا درسته در یه جهاتی قابل قبوله که باید تقدیر هم کرد، در نظم اجتماعی، در وفای، و در یه جاهای خوب عمل میکنه، اما در عواطف انسانی، در حرمت نگه داشتن ها، خیلی جاها خیلی چیزا رو از دست دادن. ان الذين يقزون اصواتهم عند رسول الله، کسانی که در محضر رسول خدا صداشون رو پایین میارند، اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، اینا کسانی هستند که خداوند دلهای اونها رو به تقوا آزموده. در یه حالا نکته خوبی رو بگیم از مدینه و اهل سنتی که اینا رو ما هیچ قبولشون نداریم و بسیاری از اخلاقاشون هم پلید، اما در حرم رسول خدا رسم بر این صدا نباید بلند بشه. اونجا یه سکوت خاصی حاکمه که یه حالت خضوع و عبادتی رو هم به دنبال میاره. مثل حالا پیغمبر اکرم خودشون حضور ندارن، ولی قبر مطهرشون و خودشون هم روح مطهرشون اونجاست. خب در محضر پیغمبر اکرم باید خضوع و فروتنی و افتادگی و داد زدن و جیغ کشیدن، نمیدونم این چقدر قشنگه. در حرم امام رضا علیه السلام آدم گاهی میبینه که اتفاقا یه سفری داشتیم چند جمعه قبلی صبح تو نماز بودیم، آیه راشد اونجا امامت جماعت میکنن، ایشون گلایه داشت میکرد که داره نماز اقامه میشه، یه دفعه یه کسی با صدای بلند مثلا یه شعاری میده یا یه تکبیری میفرسته. در حال او حالت پایین آوردن صدا و خضوع، چه بسا الان در حرمهای مطهر هم مشمول همین دستور باشه. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، اینا کسانی هستن که خدا دلهای اینها رو به تقوا آزموده. لهم مغفرة و اجر عظیم، مغفرت خدا و اجر بزرگ الهی شامل حال اینا میشه. کار زیادی هم نکردن، صداشو بالا میبره در برابر پیغمبر، اعمالش حفظ میشه. صداشو پایین میاره، خدا گناهانشو میامرزه و اجر بزرگ بهش میده. این ادب حضور چقدر مهمه. اگر امام زمان سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه هاشه، الان تشریف بیارن، ما چه باید بکنیم؟ غیر از این که ما فقط نگاه موی باشه که شما چی میگید، شما فرمان بدید من اجرا کنم. میگن مقداد، تو روایات خیلی ازش تعریف شده از مقداد، که گاهی تعریف های خیلی فوق‌العاده ای که میگن تابع محض امیرالمومنین دنبال حضرت را میافتاد، اصلا به هیچی فکر نمیکرد، میگفت شما درمان بدید در برابر امام معصوم، باید اینطوری بود دیگه. در برابر غیر معصوم با یه ملاک هایی، اما در برابر امام معصوم به طور مطلق. و اصلا تو دلش خطوری جز اونچه که امیرالمومنین فکر میکنه اجازه نمیداد وارد بشه. در حال لهم مغفرت و اجر عظیم، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. کسانی که میان ای رسول خدا تو رو از پشت ها و اتاق ها صدا میزنن، اینا بیشترشون عقلشون نمیرسه. میومدن از پشت پرده میگفتن یا محمد اخرج الینا صلوات الله. قبیله بنی تمیم و امثال اونها. اولا آیه نازل شد که رسول خدا رو اینطوری که خودتون صدا میزنید صدا نزنید، محترمانه صدا بزنید، یا رسول الله بگید، خاتم النبیین بگید. بعدم گفتن که اینجوری که با پیغمبر برخورد نمیکنید که مثلا حتی یا رسول الله بگید پاشو بیا بیرون ما منتظریم. خب باشی ولو ان اینا یک کار غیر عقلانیه. ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. اگر اینها صبر کنند تا خود شما سر فرصت کارای زندگی تو انجام بدی و بیای از خونه به سوی اینها بیرون، ای به نفعشونه. باید خود صبر کنند، باید برای قدوم پیغمبر اکرم انتظار کشید. ما 1400-1200 خورده ای ساله داریم برای مقدم مقدس امام عصر انتظار میکشیم. هر لحظه انتظار هم از عبادات بزرگ به حساب میاد و اجر داره بدون شک. یعنی اگه واقعا کسی قلب منتظر داشته باشه، که از وظایف ما در زمان غیبت همینه، میگن اگر پیغمبر نبود صبر کنید تا بیاد، منتظر بمونید، نگید من کار دارم، کارتون رو فدای رسول اکرم کنید. حالا به یه معنا ما منتظریم، امام زمان علیه السلام پشت پرده هستن. المنتظر لامره، یا در روایات متعدد توبا لشیعت قائمنا المنتظرین لظهورهی فی غیبته. خوشا بر شیعان امام عصر که در زمان غیبت او در انتظار ظهور او هستن. المنتظر لهذا الامر در روایت دیگری است، کسی که در انتظار ظهور امام عصر ارواح نافدا باشه مثل کسی میمونه که در فستات و خیمه امام زمان در کنار اوست. اگر انتظار جدی و واقعی باشه، انتظار واقعی اینه که آدم آماده باشه، چون حضرت بیان نمیدونیم به ما چه مأموریتی میدن، هر مأموریتی به هر گوشه دنیا دادن دیگه، آدم نباید فکر کار و کسب و زندگی رو باید رها کنه. به هر حال ولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم لکان خیر لهم والله غفور رحیم. در آیات بعدی باز یه نکته دیگری رو مطرح میکنن که پیغمبر اکرم مرجع و ملاک در زندگی شما هستن. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر یه فاسقی خبری رو برای شما آورد، زود اجرا نکنید، تبین کنید، برید وارسی کنید. ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. که نکنه با یه قومی از روی جهالت برخورد بکنید و بعد پشیمان بشید. در شأن نزول این آیه گفتن که پیغمبر اکرم ولید ابن عقبه رو فرستاد برای جمع آوری زکات به سوی قبیله بن المستلق که مسلمان شده بود. اینا این ولید با اونا از قبل یه نقاضت هایی داشتن، اونا اومدن جلو و بیرون به استقبال فرستادگان رسول خدا، این فکر اومدن بجنگن. برگشت و گفت که یا رسول الله اینا مرتد شدن. بعد در این آیه هم ولید رو قرآن فاسق قلمداد میکنه که همین بعدن والی کوفه شد در زمان عثمان، و هم به مسلمان ها میگه که خبر فاسق رو فوراً عمل نکنید. البته از این آیه در اصول استنباطی دارن که پس خبر عادل ولو خبر واحد باشه حجته. حالا او بحث اصولی است. میگن به هر حال اگر فاسقی خبری آورد شما فوراً عمل نکنید، تبیین کنید، روش کار بکنید. این درباره یک موضوع جنگی اتفاق افتاد یا یک موضوع اجتماعی مسلمان ها، اما آیه باز عامه، ناظر به این موضوعه، ولی تو تمام زندگی ما جاری است. اگر فاسقی از کسی به شما بدی گفت فوراً روش حساب باز نکنید، تبیین کنید حتما، بعد موضع بگیرید، بعد اجرا بکنید. و چقدر اتفاق میفته که در زندگی مسلمونا با یه حرف تحریک میشن، حس انتقام درشون به وجود میاد، موضع میگیرن، غیبت میکنن و الاخر. مواظب باشید جاهلانه برخورد نکنید که بعد خودتون بفهمید اشتباه کردید و پشیمان بشید. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. وعلموا ان فیکم رسول الله. بدانید که پیغمبر اکرم در بین شماست، کارا رو به او واگذار کنید، نخواهید حتما نظرتون رو بر او تحمیل کنید. معلوم میشه که یه عده‌ای دوست داشتن جنگ را بندازن درباره بنی مسبن المسلم. پیغمبر در میان شماست. لو یوتی اکم فی کثیر من الامر لعنتو. اگر در خیلی از کارها بخواد از شما تبعیت کنه و حرف شما رو گوش بکنه، شما خودتون به زحمت میافتید. نظر پیغمبر از شما بالاتره، دقیقتره، او حقایق رو خوب میفهمه، شما تابع او باید باشه، نه او تابع شما. بعد نکته ای رو مطرح میکنن، ولکن الله، اما خداست که این روح پذیرش رو در جمعی از مؤمنین به وجود آورد. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. اما این خداست که ایمان رو در قلب شما محبوب کرده و ایمان رو در قلب شما مزین کرده. من فکر میکنم مخاطب این آیه شیعیانه، به دلیلی که حالا عرض میکنم. خدا ایمان رو در قلب شما محبوب کرده و او رو دوست داشتنی کرده و زینت بخشیده. شما ایمان براتون زیباست. و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. خداوند کفر و فسوق که میشه بددهنی و عصیان رو برای شما ناخوشایند کرده. اولئک هم الراشدون یعنی کسانی که ایمان در قلبشون محبوب باشه، کفر و فسوق و عصیان رو بدشون بیاد، اینا راشدن، یعنی در مسیر رشدن. خب این معنای ظاهری آیه. اما این آیه به یه موضوع دیگری اشاره داره که در روایات ما مطرح شده. روایتی رو که عرض میکنم در بهار هست، در تفسیر صافی، تفسیر نورالسقلین، و به نظرم در کافی هم هست. ها تو تفاسیر که زیل این آیه اومده، ولکن الله حبب الیکم الایمان، یعنی امیر المؤمنین علیه السلام، و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان، یعنی الاول و الثانی و الثالث. که کفر که او اولی همین که قصد خلافت کرد، گفتیم که قرآن تعبیر به کفر کرده حتی برای پیروانشون تا چه برسه به خودشون. فسوق که میگن نفر دوم خیلی حتاک بود و خلاصه بی‌پروای در کلام. عصیان هم که نفر سوم، مثلا میدونید خیلی بنده ها رو شکست، اصلا احکام رو زیر پا گذاشت، در مال خدا هر طور دلش میخواد تصرف میکن، بعد میگفت دارم صله رحم میکنم، احکام رو نادیده میگرفت، حدود خدا رو اجرا نمیکرد، اصلا علنی دیگه این کارا رو میکرد. و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. حالا ببینید با این معنا راشدون میشه، این خلفای راشدون اینا هستن، یکیشون ایمانه که خدا تو قلب شما زیبا کرده، او سه نفر دیگه هم اینا هستن که حالا شماها، یعنی مثلا یا جمعی اسمشون رو گذاشتن راشد. حالا قرآن با دلالت روایات از این بحثا رو فراوان داره که هم معنی اولیه خودشو داره، هم یه اشارهی به یه موضوع خاصی است. خب آیه بعد دقیقا دیگه وارد میشه در فضلا من الله و نعمه و الله علیم حکیم، وارد میشه در باب حقوق مؤمنین نسبت به یکدیگر که انشاءالله بحثی است که از فردا او رو دنبال خواهیم کرد. امیدواریم که خداوند ما رو از عزاداران واقعی امام حسین علیه السلام محسوب کنه و نورانیت این مجالس رو برای همه جمع، برای مداحان بزرگوار و برای بنیانگذاران این بیوت و این مجالس انشاءالله به احسن وجه قبول کنه و موجب نور و رحمت قرار بده. به صلوات خدمت.